الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين در این قسمت از سلسله برنامه های اسماء الله الحسنى خواهیم پرداخت ان شاء الله به اسم السميع و اسم البصير. در قرآن بارهای بار تکرار شده که الله متعال سميع و بصير است. سميع یعنی شنونده و بصير یعنی بیننده. دو اسم از نامهای پروردگار هست که اقتضا میکنه که ذات الهی میشنود. السمیع به این معنی که تمام آن سخنها و حرفهایی که گفته میشه در جاهای مختلف و به شکلهای متفاوت در خلوت، تمام آنها را الله متعال میشنود. آن نجوایی که بین دو نفر صورت میگیره و هر دوی آنها قصد و نیت این را دارن که نزدیکترین اشخاص به آنها سخن آنها را نشنوند، الله متعال میشنوند. ایمان و اعتقاد به این اسم و این صفت این نتیجه رو در پی خواهد داشت که انسان مؤمن هر سخنی را بر زبان خود جاری نکند. کلماتی که گفتن آن به ضرر انسان تمام میشه، چه در دنیا و چه در آخرتش، از گفتن آنها خودداری میکند. و بصیر بودن پروردگار یعنی که الله متعال میبیند، ناظر کارهای ماست. و در قرآن، در سوره طه و دیگر سوره ها، از سوره اقرا باز آمده که الله متعال میبیند. الم یعلم بان الله یرا، آیا آن شخص نمیداند که الله متعال میبیند، ناظر کار اوست. و در مورد موسی و هارون علیهم السلام گفت که اذهبا انی معکما اسمع و ارا، برید به سوی فرعون، نترسید، من با شما هستم و میشنوم و میبینم. به این معنی که وقتی که ذات الهی سخن دشمن موسی و هارون را میشنود و کارهای او را میبیند و هیچ نقشه ای از نقشه های آنها از دید پروردگار و از شنود پروردگار خارج نیست، اینجاست که نقشه آنها همه نقش بر آب می شود و نمی توانند ضرری به موسی علیه السلام و هارون برسانند، بلکه پروردگار از آنها دفاع خواهد کرد و این اجازه را به فرعون و سربازانش نخواهد داد که بخواهند ضربه را به موسی علیه السلام وارد کنند. همچنین در این زمینه و در این راستا اسم المولا، یعنی اینکه الله متعال مولای انسان‌های مؤمن است، ولایت الهی نیز اقتضا می‌کنه که اگر کسی ولی پروردگار شد و پروردگار ولی او شد، چون این رابطه دو طرف است، رابطه مانند محبت مثلا و رابطه مانند ولایت، تمام این روابط یک روابط دو طرفه است بین پروردگار و بین بندگان. چنین حالت‌هایی اگر برای انسان به وجود بیاد و انسان با تقوای خود بتونه ولایت پروردگار رو جلب بکنه، خب پروردگار از او دفاع خواهد کرد در مقابل دشمنانش. ان الله یدافع عن الذین آمنوا. و همچنین اسم النصیر، النصیر یعنی یاری دهنده، نعم المولا و نعم النصیر، که این دو اسم در کنار همدیگر در قرآن آمده. بهترین ولی و بهترین یاری دهنده ذات الهی است. ایمان به چنین اسمهایی و باور داشتن صفاتی که در این اسمها وجود داره، نصرت و ولایت الهی، در انسان این تأثیر رو میذاره که از آن مسائلی که به عنوان سد راهش در راه دین قرار میگیره نترسه و از صفت شجاعت برخوردار بشه و بتونه راه خود را در مقابل دشمنان دین ادامه بده. این تأثیری است که در زندگی یک انسان مسلمان بر جا میگذاره، دانستن چنین اسمهایی و باور داشتن به آنها. یکی دیگر از نام‌های پروردگار العفو، به معنی بسیار عفو کننده، عفو و بخشش و گذشت، که تا حدودی معمولا این اسم همراه غفور، همراه رحیم به کار برده میشه در نصوص قرآن و سنت. چون غفور بودن پروردگار و رحیم بودن پروردگار باز اقتضا میکنه که از اشتباهات بندگانش بگذره. انک عفو تحب العفو، بار الله تو بسیار بخشنده هستی و گذشتن را دوست داری، گذشت از دیگران را دوست داری. این معنی که اگر بنده دچار اشتباه شد و توبه کرد و پشیمان شد، پروردگار از این که بخواد از بندش بگذره و اونو مؤاخذه نکنه خوشش میاد، این کارو دوست داره. و در همین راستا نیست حدیثی داریم که پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمودن که اگر طبیعت شما به شکلی بود که گناه نمی کردید، حتما پروردگار اشخاص دیگری را، مخلوق دیگری را می آفرید که گناه کنند و بعد از گناهشون استغفار بکنند و الله نیز اونا را ببخشه، چون که چنین کاری را دوست داره. و همچنین اسم لطیف یکی دیگر از نام‌های پروردگار است، اللطیف، که میشه به معنی لطف، یعنی این که پروردگار از ذره ذره مسائل اطلاع داره، میدانه و به بندگانش لطف میکنه. بنده به عنوان یک مخلوق ناقص ممکنه که تمام زوایای یک کار رو نتونه درک بکنه و به اون پی ببره و ممکنه که دچار ضرر و زیان بشه به علت این مشکل. وقتی شما وارد کاری میشید و نتونید تمام زاویه های اون کار رو در نظر بگیرید، حتی ممکنه اون مسائل بشه که خارج از توقع هر انسانی باشه در اون زمینه. خب ممکنه که کارتون با شکست مواجه بشه، ولی پروردگار وقتی که تمام دقایق امور رو میدونه به بندش لطف میکنه، یعنی زمینه رو براش فراهم میکنه که در حالتی قرار نگیره که ضرر به اون وارد بشه. و در مقابل لطیف، خبیر هم همیشه میاد، اللطیف الخبیر و هو اللطیف الخبیر. خبیر هم یعنی این که خبر داره از همه چیز، بر وزن فعیل به معنی بسیار با اطلاع، از همه چیز خبر داره، هیچ چیزی نیست که از علم پروردگار خارج باشه. که تمام این اسمها باز در کنار همدیگر اقتضا میکنه که پروردگار علیم باشه. یکی دیگر از نامهای پروردگار العلیم، بسیار داننده. این چند اسم در یک راستا قرار دارن ولی به گونه های متفاوت. ما گفتیم که وقتی از یک ذاتی به شکل های مختلف در یک صفت آن تعریف و تمجید می کنیم، خود این مسئله با وجودی که صفت یکی تغییر نکرده، هرچند که در این اسم ها صفت متفاوته، ولی خود این مسئله باز بیانگر این زیبایی است در آن ذات که ما می تونیم به شکل های مختلف از یک صفت، از صفات اون یاد کنیم. و همچنین یکی دیگر از نام‌های پروردگار الوتر. الوتر یعنی تک، یکتا، یگانه، که این اسم میشه در راستای الواحد و الاحد در همون معناست، ولی بگونه دیگر، به شکل دیگری داریم از این صفت یاد میکنیم. شریکی نداره، نه در ربوبیتش، نه در پروردگاریش، در اون کارها که در جهان هستی انجام میده، از خلقت گرفته تا رسندن رزق و روزی و اداره جهان هستی و زنده گرداندن و میراندن و وزش باد و بارش باران و دیگر اتفاقاتی که در جهان صورت میگیره، تا الوهیتش، اینکه هیچ شریکی در عبادتش هم وجود نداره، و تا اسماء صفاتش. و یکی دیگر از نامهای پروردگار الجمیل، یعنی زیبا، ان الله جمیل یحب الجمال، در حدیث آمده که الله متعال زیباست و زیبایی را دوست دارد. البته اکثر صفاتی که پروردگار بهش متصف هست، دوست داره که در بندگانش هم اون صفات وجود داشته باشه. اکثر البته، نه همه، چون برخی از صفات و برخی از اسمها ویژه پروردگار است و شایسته ذات دیگری نیست، مانند جبار بودن پروردگار، متکبر بودن پروردگار. پس پروردگار ما زیباست، از انواع زیبایی ها برخوردار است. ما ممکنه با 99 اسم بتونیم در این دنیا از لحاظ باور و اعتقاد و علم پی ببریم به صفاتی که میشه از این 99 اسم گرفت، پی ببریم به این زیبایی ها، ولی بازم زیبایی های دیگری وجود دارد که ما از اون اطلاع نداریم. تمام انواع زیبایی ها از آن الله است و از زیبایی خودش به دیگران داده، به مخلوقینش داده، آنچنان که از قدرت و قوت خودش به مخلوقینش داده، آنچنان که از علم خودش به مخلوقینش داده. هر علمی که در این دنیا وجود داره از علم پروردگاره و هر نوری که در این دنیا وجود داره از نور پروردگاره. الله نور السماوات والارض. یکی دیگر از نامهای پروردگار الحیی. الحیی به این معنی که الله متعال از صفت حیا برخوردار است و این صفت را در بندگان خودش هم دوست داره که وجود داشته باشه. و بی حیایی، دریدن پرده های حیا و گذشتن از حد و مرز حیا، کاری است که پروردگار اونو دوست نداره. یک صفت شیطانی است دریدن پرده های حیا. و همچنین ستیر بودن پروردگار. ستیر و گفته شده ستار، یعنی بسیار پوشانده، بسیار که گناهان بندگانش رو میپوشاند، ستر میکنه. اگر قرار بود بندگان در اولین گناهی که انجام میدن پروردگار اونا رو رسوا بکنه، شاید کسی باقی نمیمون که رسوا نباشه. الا من شاء الله. و خود این مسئله باعث میشه که بنده امیدوار بشه به ستر پروردگار، و این در روز آخرت هم به بندش میگه، وقتی که آن بنده گناهکاری که میخواد وارد بهشتش بکنه و از گناهانش بگذره، بهش میگه که این کارها رو انجام دادی؟ بنده اعتراف میکنه، میگه بله انجام دادم. میگه در دنیا برات این گناهان رو ستر کردم، سترتها علیک، و امروز آن گناهان را میبخشم. آنچنان که در این دنیا رسفات نکردم، در آخرت هم مورد مؤاخذه و بازخواست قرارت نمیدم. و یکی دیگر از نامه پروردگار الکبیر. الکبیر یعنی بسیار بزرگ، که در این راستا اسم العظیم هم وجود داره، عظیم و کبیر، که بزرگی پروردگار و عظمت پروردگار هم به عظمت شأن پروردگار است، شأن و منزلت پروردگار بسیار والاست و هم برمیگره به ذات پروردگار. و ما تمام مخلوقاتی که در این دنیا داریم از لحاظ عظمت و بزرگی در مقابل عظمت پروردگار بسیار کوچک هستند. حتی عرش الهی که بزرگترین مخلوق هست، عرش پروردگار بزرگترین مخلوقه. در قرآن آمده که وسع کرسیه السماوات والارض، کرسی پروردگار آسمان ها و زمین را در بر گرفته از لحاظ وسعت. چه رسد به عرش پروردگار که کرسی در مقابل عرش مانند حلقه است از آهن که در کبیری در صحرای برهوتی افتاده باشه. اینقدر عرش بزرگه. ولی باز عظمت و بزرگی پروردگار بسیار 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 بالاتر و والاتر از عظمت عرشه. و معمولا همراه کبیر اسم علی هم یاد میشه در نصوص قرآن، علی کبیر، العلی الکبیر، که علی به اون پرداختیم جلوتر. علی از علوه، یعنی پروردگار والا و بالا، علوه قهر و علوه شأن و علوه ذات، سنوع علو در حق پروردگار. و گاهی اوقات اسم کبیر همراه اسم متعال میاد و هو الکبیر المتعال. متعال یعنی استعالی میاد، یعنی والا بودن و برتر بودن. باز این مسئله برتری پروردگار رو میرسونه ولی به شکل دیگر. علی داریم، الاعلا داریم، المتعال هم داریم. مفهوم کلی هر این سه اسم علو پروردگاره، برتری پروردگاره و والا بودن ذات الهی است. ولی هر یکی به گونه‌ای، به شکلی. و همچنین یکی دیگر از نام‌های پروردگار الحق، ان الله هو الحق المبین، و اینکه ذات الهی بر حق است و هر آنچه که در مقابل ذات الهی قد علم می‌کند بر باطل است. ذلك بان الله هو الحق و ان ما تدعون من دونه هو الباطل و ان الله هو العلی الكبير. بدانید که الله متعال بر حق است و هر آنچه که جز ذات الهی عبادت می کنید باطل است، طاغوت است. و الله متعال علی و کبیر است. الحق که گفتیم در کنار الحق معمولا المبین هم میاد، الحق المبین. مبین یعنی واضح و آشکار. خفا و پوششی بر وجود ذات الهی وجود نداره. آیاتی که در جهان هستی وجود داره همه آن بیانگر قدرت ذات الهی است و اینکه فقط باید ذات الهی مورد پرستش قرار بگیره. در این مسئله هیچ شک و شبهه‌ای وجود نداره. و یکی دیگر از نام‌های پروردگار که در آیه الکرسی اومده الحی القیوم. الحی یعنی زنده. پس پروردگار ما از صفت زنده بودن برخورداره. زنده است پروردگار ما. زنده‌ای که زنده بودن اون کامله، مطلقه، هیچ گونه نقصی به اون راه نداره. به همین منظور فرمود لا تأخذه سنة ولا نوم. ذات الهی نه دچار چرت میشه نه میخوابه. چون آن زندهی که دچار چرت و خواب بشه زنده بودنش ناقصه، کامل نیست. مانند مخلوقین زنده هستن ولی زنده بودن آنها تحت تأثیر خوابه. 7 ساعت 8 ساعت وقت انسان میخوابه در عالم مرگه. و القیوم، حالا قبل از اون در سوره فرقان اومده و توکل علی الحی الذی لا یموت، توکل تو ای پیامبر بر ذاتی باشه که زنده است، زنده ای که نمی میرد. به این معنی که آن زنده ای که نمی میرد استحقاق عبادت داره، من جمله عبادت توکل کردن بر او. هر ذاتی که زنده باشد و مورد عبادت قرار بگیرد با خواب رفتنش نمیتونه دیگه فریاد رس تو باشه. خفته را خفته کی کند بیدار؟ خودش خفته است، چگونه میتونه به تو کمک کنه؟ پس اون عبادت هایی که ما انجام میدیم من جمله توکل، باید توکلمون بر ذاتی باشه که هیچ گونه نقصی در زنده بودن اون راه نداشته باشه، تا ما 24 ساعت و لحظه لحظه زندگیمون محتاج اون ذات باشه و اون ذات بتونه در تمام لحظات زندگی از ما حمایت کنه. و القیوم یکی دیگر از نام های پروردگار که کنار حی به کار میره، الحی القیوم. قیوم یعنی که این که خود به خودی خود پا برجاست، یعنی در پا برجا بودن خود نیازی به ذات دیگری ندارد، نیازی به چیزی دیگری ندارد که اونو نگه داره. مثلا پروردگار ما برای پا برجا بودن خود، برای دوام خود نیازی به کسی ندارد. حتی آن عرشی که بر آن مستوی گشته به نص قرآن، ثم استوى على العرش، پروردگار به اون عرش هم نیازی نداره. حتی آن ملائکه‌ای که عرش الهی را حمل می‌کنند، باز پروردگار به اونها هم نیازی نداره. و از طرف دیگر هر ذات دیگر جز ذات الهی که بخواهد پا بر جا بماند و از نابودی حفظ شود، بقای خود را از قیوم بودن پروردگار میگیرد. به این معنی که پروردگار اگر بخواهد او را نابود کند، هیچ ذات دیگری نمیتونه مزاحم این کار بشه. اگر بخواهد آن مخلوق را نگه دارد، باز هیچ ذاتی نمیتونه که با این کار مخالفت کنه. یکی دیگر از نام‌های پروردگار الحلیم. حلیم یعنی بردبار، صفت حلم یعنی بردباری، به این معنی که آن دست از بندگان که با گفتن کلمات ناشایست در مقابل پروردگار و انجام دادن کارهای بد موجبات اذیت پروردگار را فراهم می کنند، چنین اشخاصی ذات الهی بر آنها بردباری می کنه و آنها را بلا فاصله مورد مؤاخذه قرار نمی ده. ولو یؤاخذ الله الناس بما کسبوا ما ترک علی ظهرها من دابه، اگر که الله متعال می خواست به محض این که بنده گناهی انجام می ده اونو مؤاخذه بکنه و در این دنیا دچار عقوبتش بکنه، هیچ جنبنده‌ای بر روی کره خاکی باقی نمی‌ماند، همه از بین می‌رفتند. و این حلم پروردگاره، بردباری پروردگار بر بندگانشه که باعث میشه که پروردگار اونا رو رها کنه، اونا فرصت بده، اونا مهلت بده. و در حدیث آمده که، در قرآن هم آمده که بعضیا با کارهایی که انجام میدن اذیت میکنن پروردگار را. ان الذين يؤذون الله ورسوله، کسانی که با گفته هاشان الله و رسولش را اذیت میکنند. در حدیث آمده که يؤذيني ابن آدم، بنی آدم با گفتن جمله های مرا اذیت میکنند، زمانه را دشنام میدهند، يسب الدهر، در صورتی که این من هستم که اتفاقاتی که در جهان میفته را تقدیر کردم، زمان کاری نکرده، زمان خودش مخلوقی بیش نیست. و کسی که به زمانه ناسزا میگه که زمانه فلان کار با من کرد، در حقیقت داره ناسزا به ذات الهی میگه. پس این میشه حلم پروردگار و باعث میشه که ما به عنوان یک انسان مسلمان اگر دچار اشتباهی شدیم، چون معصوم نیستیم، بدونیم که پروردگاری داریم که حلیم است، بلا فاصله بندش رو مورد مؤاخذه قرار نمیده، در توبه بازه، در بازگشت بازه. مانند پادشاه‌های دنیا نیستند. اکثر پادشاه‌های دنیا به محض اینکه یکی از رعیت اشتباهی میکنه، اگر پادشاه یا مامورین پادشاه اونو ببینن مورد مؤاخذه قرار میدن، یا جریمه میکنن یا زندان میکنن یا هر حالا عقوبتی که باشه. و یکی دیگر از نام‌های پروردگار اشکور و شاکر هم گفته شده که اگر شاکر جز اسم‌های پروردگار باشه، مانند خالق و خلاق هست که گفتیم به دو شکل میشه، رحمان و رحیم، به دو شکل متفاوت، به دو صیغه متفاوت ما از این صفت یاد میکنیم. و شکور به معنی این که ذات الهی آن کارهای نیک و شایسته بندگانش رو بدون اجر و پاداش رها نمی کنه، شکرگزار آن خواهد بود و پاداش و اجر آنها رو به او خواهد داد. این میشه شکور بودن پروردگار. و کان الله شاکرا علیما، در قرآن آمده که الله متعال شاکر است، عبادت بندگانش رو بی پاسخ رها نمی کنه، بدون اجر و ثواب رها نمیکنه و اونها رو ضایع نمیکنه. و ما کان الله لیضیع ایمانکم، الله متعال ایمان شما را ضایع نمیکنه، برخلاف خیلی از مخلوقین بهشون احسان میکنی، بهشون نیکی میکنی، ولی با کفران نعمت به جواب میده. و همچنین اسم الواسع، یکی دیگر از نام‌های پروردگار، الواسع به معنی این که همه چیز را در بر گرفته ذات الهی، به دلیل بزرگ بودن و عظیم بودنش و محیط بودنش به همه چیز. حالا این اسم‌ها همه در یک راست است، الکبیر، العظیم، المحیط و الواسع، همه چیز رو احاطه کرده و همه چیز رو در بر گرفته. هیچ چیزی نیست که خارج از قلمرو الهی باشد. و قریب بودن پروردگار باز یکی دیگر از اسمهای پروردگار است. نزدیک پروردگار ما، دور نیست، سمیع و قریب، میشنود و نزدیک است. اذا سألك عبادي عني فإني قريب اجيب دعوة الداع اذا دعان، اگر بندگان من از من پرسیدن که پروردگار کجاست، دوره که ما صدا بزنیم تا صدا ما را بشنود، یا اینکه نزدیکه، بهش میگو که نزدیکه و میشنود. نیاز نیست که انسان در دعاش داد بزنه، که این نزدیکی البته گفتن که نزدیکی علمه، یعنی با علم خودش و نگانش نزدیکه، وگرنه از لحاظ ذات بر عرش خود مستوی گشته. و المجیب نیست، یعنی که پاسخگوست، جواب میده به درخواستهای شما، به نیازهای شما، به دعاهای شما. و این اسم معمولا همراه با اسم قریب یاد میشه، القریب المجیب، به علت نزدیک بودنشه که به درخواست شما پاسخ میده. تمام این مسائل این تأثیر در زندگی انسان میگذاره که انسان هرگاه حاجتی داشت، هرگاه نیازی داشت، اون نیاز رو ببره به جایی و بر کسی عرضه بکنه که از این صفات برخورداره، تواناست، علیم هست، قریب هست، مجیب هست، میتونه کمکت بکنه، حتی در سخت‌ترین شرایط که خیلی از پزشکان مثلا به عنوان اسباب نمیتونن برات کاری بکنن، این ذات الهی است که در بخواد بیماری رو برطرف میکنه. ولی خب ایمان میخواد این مسائل، نیازمند اینه که انسان اون حس ایمانی رو در خودش به وجود بیاره. و همچنین یکی دیگر از نام‌های پروردگار الودود، الودود که از ود گرفته شده، یعنی ود یعنی دوست داشتن. این پروردگار ما دوست داشتنی است و بندگان متقین را دوست دارد. یحبهم و یحبونه، الله اونا را دوست دارد و آنها نیز الله را دوست دارند. که این نیز یکی دیگر از نام‌های پروردگار است و ما آن حس دوست داشتن ایمانی خود را بایستی که با معبودمون به کار بگیریم. و اگر انسان به این درجه برسه که پروردگار اونو دوست داشته باشه، دیگه پروردگار میشه حامی اون، میشه مدافع اون، چون پروردگار بندگان خودش رو و اولیای خودش رو رها نمی کنه که دشمنان بر اون مسلط بشن. و الولی هم که گفتیم جلوتر، المولا و الولی هر دوتا حالا ممکنه که در یک معنی باشه ولی به دو شکل مختلف از این اسم یاد میمونیم. ولی حمید، پروردگار ولیست، ولی به معنی دوست داشتن، ولایت. ولایت آن چیزی است که یک رابطه ایمانی است که بین بنده و بین پروردگار حاصل میشه. خب به این اندازه برای امروز اکتفا میکنیم و تا فردای دیگر انشاءالله که میپردازیم به بقیه اسمهای پروردگار و شرح آن، شما را به الله متعال میسپارم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.